آسمان شهر نور هل عطایی،
آسمان شهر نور هل عطایی،
مسافر شهر نبی پور مجتبایی، راوی قرآن چوی مظهر ایمان چوی، راوی کوکب شهر ریو قبله تهران چوی، حضرت عبدالعظیم
حضرت عبدالعظیم
همه حضرت
عبدالعظیم حضرت عبدالعظیم
حریم پاکت به خدا دل ز همه برده، مهر محبت تو بر سینه ما خورده، حضرت عبدالعظیم حضرت عبدالعظیم
حضرت
عبدالعظیم چو آسمون شهر ری نور هل عطایی،
چو آسمون شهر ری نور هل عطایی،
مسافر شهر نبی راوی کوکب شهر ریو، آی حضرت عبدالعظیم
رادیو سبایی ها.
از همیشه به شنیدن صداتون مشتاق ترین،
از همیشه به ما نزدیک ترین،
چون علاوه بر امکان تماس با 162 و اعلام نظراتتون در مورد برنامه ها،
علاوه بر امکان تماس با شماره تماس رادیو سبا در هر برنامه، میتونید در هر لحظه از شبانه روز هم با شماره تلفن گویای رادیو سبا تماس بگیرید و نظرهاتون رو در مورد هر برنامه که دوست دارید به ما بگید.
27 86 10 55.
برای ما پیام بگذارید،
البته بعد از شنیدن صدای بوق.
بعد از پیامم فشردن کلید مربع فراموش نشه.
با کمال میل گوش میکنیم.
این همه راه داریم برای ارتباط با هم.
نظرتون چیه؟
القصه.
سفر به دور اتاقم. نویسنده اکزوی دومستر، راوی اشکان صادقی، تهیه کننده مهرنوش محتشمی. اقتباس شنیداری مریم صابونی، صدا بردار سینا احمدی پور،
پنجم.
گفته بودم مکالمه ای از روح حیوان درونم میگم، اما گاهی ذهنم ناخواسته به سمت و سوی میره که برنامه سفرم رو عوض میکنه. نمونش همین حالا که میخوام از کتابخونه براتون بگم، از کتابخونم. میترسم سفرنامه تموم بشه و حق مطلب رو درباره سفر دوست داشتنی به جا نیاورده باشم. کتابخونم از چند جلد رمان و چند جلد کتاب شعر تشکیل شده. یکی نیست بگه خودت کم غم و غصه داری که غصه یه مشخصت خیالی دم داری میخوری؟ چه عشقها که برای عشاق دل سوخته قصه ها نریختم و چه خون دلها که نخوردم. با اینکه قصه جهان خیالی داستان ها را میخورم، در عوض ازشون معرفت و خوشقلبی یاد میگیرم، چیزی که تو دنیای واقعی نمیبینم. زن مورد علاقم را تو دنیای خیالی پیدا میکنم، زنی وفادار که ازم دل نمیکنه و تنهام نمیذاره. از زیباییش نمیگم، بهم اعتماد کنید، بی نقص و قشنگ آفریدمش. کتابو میبندم، نمیذاره خیالاتم اونطور که باید اوج بگیره. دست زن رویاهام رو میگیرم و با هم تو سرزمینی مثل بهشت قدم میزنیم. نقاشی قادر نیست این تصویر رو روی بوم بیاره، شاعری هم قادر نیست احساس و هیجان من رو تو چنین لحظات پرشوری به نظم در بیاره. به خودم میام میبینم با اسیر بی‌نوایی همراه شدم که گرفتار مشکلات و سختی ها شده. دلم نمیاد تنهاش بذارم. عرق سردی روی پیشونی میشینه و چنان دلهوره وجودم رو در بر میگیره که انگار قرار من رو به سیخ بکشن و بسوزونن. خوب که گریه کردم، کتاب شعری برمیدارم و تو دنیای دیگه‌ای غوطه ور میشم. اگه بخوام تمام ماجراهای اطراف کتابخونم رو تعریف کنم، سفرنامه‌م حالا تموم نمیشه. با این همه اگه مجسمه نیمتنه نبود، باکی نداشتم از اینکه تمام عمرم رو همین حوالی بگذرونم. همیشه ته سفرهام چشمم به مجسمه میفته و رشته افکارم پاره میشه. هر وقت آشفته و ناامیدم، نیم نگاهی به مجسمه باعث میشه به حالت عادی برگردم. انگار ساز ناکوک درونم رو کوک میکنه. جالبه، این ویژگیش مثل آدمای خوش‌ذاته. کاش میشد مجسمه ساز به وجود مجسمه روحی بدمه و ویژگی‌های نیکش رو نمایان کنه. به عکس پدرم میرسم. پدر عزیزم، همه که در برابر عکس تعظیم میکنن برام کافیه. افسوس، قاب عکست تنها یادگاریه که از تو و وطن برام مونده. وقتی از دنیا رفتی، ظلم و جنایت رو زمین بیداد میکرد. روزهایی رو که گذروندیم انقدر سخت و جانکاه بود که مجبوریم بپذیریم مصلحتی در رفتنت بود، وگرنه درد و رنج چند برابر می شد. حالا که در آرامش ابدی هستی، از خانوادت خبر داری؟ می دونی بچهات رو از سرزمینی که 60 سال با غیرت و صادقانه بهش خدمت کردی تبعید کردن؟ خبر داری که بچهات حتی حق ندارن سری به مزارت بزنن؟ فقط زورشون به یه چیز نرسید، محفظ نشدن یاد خاطره ایثار جوان مردی و وارستگیت رو از بچهات بگیرن. بچهات تو روزگاری که ظلم و ستم بیداد میکنه، به چارچوبی که تو براشون ساختی مقیدن. اگر روزی توفیق پیدا کنن و خاکسترت رو سجده کنن، حتما خاکسترت بچهات رو به جا میاره. دیگه وقتشه به قولم عمل کنم و گفتگوی روح و حیوان درونم رو براتون بگم. آفتاب تازه طلوع کرده بود. پرتوهای خورشید قله کوه رو طلایی رنگ کرد. روحم قبل از دیگری بیدار شده بود. شاید حالا به دلیل توهمات شبانه و شاید هم از هیجان کارناوالی که هنوز تمام نشده بود. چند وقتی روحم پریشون شده بود و شبیه دیگری رفتار میکرد. روحم هنوز گیج خواب بود و احساس میکرد تو رشته‌ای به هم تنیده از تور و ابریشم گیر افتاده. الهه خواب هر از گاهی زنجیری از مروارید و دسته موی بافته به رشته‌ای که روحم رو در بر گرفته بود اضافه میکرد. تصویر تقلای روحم میون اون همه بند ترحم برانگیز بود. پریشونی روحم والاترین بخش وجودم به دیگری منتقل شد و دیگری هم روحم را زخمی میکرد. وصف حالم خیلی سخته. روحم بالاخره موفق شد جایی پیدا کنه و از رشته های درهم تنیده رها شه. رشته های آشفته مثل دستی که به طرف کسی دراز شده روی زمین افتاده بود. روحم رشته ها رو توی مشتش گرفت. زنجیر مروارید پاره شد و مرواریدهاش لغزید کف اتاق مادام دو آکستل. روحم طی فعل و انفعالات عجیب و بی‌منطقی خودش رو تو خونه مادام دو آکستل دید. دست گل بزرگ بنفشه افتاد رو زمین. روحم از خواب پرید. عقل و واقعیت هم بیدار شدن. روحم طبق معمول با هر اتفاقی تو نبودش افتاده بود مخالفت میکرد. این شد که گفتگو آغاز شد. روحم هیچ وقت تصور نمیکرد همچین استقبال سردی ازش بشه. برای همین تمام اعتراضات درونیش رو به زبون آورد و بگو مگو آغاز شد. که اینطور پس تا چشم منو دور میبینید جایی که نفسی تازه کنید تا کارمو بهتر انجام بدید بدون اجازه من رفت آمد میکنید؟ دیگری توقع نداشت روح اینجوری باش حرف بزنه. فوری با عصبانیت گفت جناب عالی حواست پرت شده، خواب و خیال خوش از سرت پریده، دق و دریش داری سر من خالی میکنی؟ اون موقع که بیخبر از من تو آسمون از سیر میکنی چیزی میگم؟ اعتراضی میکنم؟ تشریف میبریم واسه خودتون شانزلیزه؟ با آدمایی که دوست داری معاشرت میکنی بعد من وقتی تنها مغ ندارم از نعماتم استفاده کنم؟ روحم از تندی دیگری جا خورد. سعی کرد بهش بفهمونه قصد بدی از صحبت قبلیش نداشته تا ماجرا یه جورایی ختم به خیر بشه. از طرفی نمیخواست غرورش جلوی دیگری خدشه‌دار بشه. برابر این با لحنی شبیه دیگری گفت من از خودم شما از تمام نعمات و لذتهایی که دارید استفاده کنید. حتی اگه خودم سهمی ازش نداشته باشم. اگه به شما آسیب نزنه و و و دیگری دوباره با تندی حرف روحمو قطع کرد و گفت لطفاً وانه بود نکن خیلی سال همه میخوای که باورم نمیشه. سفر اجباری، حبس شدن تو این اتاق، زخمم که هنوز خونش بند نیومده، همه اینا آقا تقصیر تو قضاوت اجنانته. وقتی هیجان زده میشه همه چیزو فراموش میکنی. وجود منم اصلا برات مهم نیست، چه برسه به سلامتیم. حالا اومدی از خیرخواهی داری دم میزنی؟ روحم فهمید قهرمان قصه نیست. بعدم متوجه شد دلیل اصلی بحث فراموش شده. بنابراین از فرصت استفاده کرد تا موضوع رو عوض کنه و حریف گیج بشه. به جانتی گفت قهوه لطفاً. سر و صدای فنجون‌ها حواس دیگری رو پرت کرد. مثل زمانی که به بچه ای اسباب بازی نشون میدیم و یادش میره چند دقیقه پیش واسه خوراکی نازالمی جیغ و داد و گریه‌زاری میکرده. تو فاصله که آب جوش میومد چرت زدم. خلصه فوق‌العاده‌ای بود. سر و صدایی که جانتی با قهوه جوش پای شومینه را انداخته بود تارهای صوتی رو توی مغزم تکون میداد. دقیقاً مثل نواختن چنگ. چشم باز کردم دیدم جانتی جلوم ایستاده. به به چه غافلگیری دلپذیری. قهوه خامه و نون توست. بفرمایید صابونه. خوش به سعادت کسایی که قلبشون از هنر لذت بردن بهره‌منده. چه لذت‌های متنوعی وجود داره. حتی کسی قادر نیست بشمارتشون. طعم لذت‌هایی که در کودکی بردم هنوز زیر زبونمه. چطور میشه نقشی از لذت‌های جوانی رو روی بوم کشید؟ روزهایی که قلب هر کسی مملو از احساسه. دوره‌ای که آدم هنوز رنگ بدی، نفرت و خباثت طینت رو ندیده. جوانی دوره کوتاهی که انگار خورشید فروزنده تر، هوا پاکیزه تر، چشمه ها و رودها زلال تر، آسمان سپیده دم به چه رنگ ها که در نمیاد. همه زنها وفادارن و همه مردها خوش‌ذات و سخاوتمند. هر جا رو نگاه میکنی چیزی جز صفا و صمیمیت و صداقت نمیبینی. بیقراری عشق و امید به زندگی دلگرممون میکنه. هزار احساس رنگارنگ رو تجربه میکنیم. با تلنگری اشکامون جاری میشه و به کوچکترین بهونه ای لبخند میزنیم. گاهی عاقلیم و گاهی مجنون. سرمستی و لذتی که برای آدم میمونه احساس قلبی و خاطرات همون دورانه. امیدوارم دیگه کسی تعجب نکنه که سر صدای قهوه جوش و عطر قهوه خامه و نون توست چه تأثیر دلپذیر روی من گذاشته. لباس سفرم رو پوشیدم و خودپسندانه تصمیم گرفتم فصلی از سفرنامم رو به لباس اختصاص بدم. لباس زمستونی سفرم از پارچه گرم و نرمی دوخته شده که سر تا پام رو میپوشونه. وقتی با این لباس روی مبل راحتی میشینم و دستامو توی جیبش و سرمو توی یقش فرو میکنم شبیه مجسمه میشم. به نظرم خیلی مسخره است که شمشیر به دست و زره پوش دور اتاقم سفر کنم. همونقدر مسخره که با روب دوشام برم تو خیابون. وقتی لباس نظامی میپوشم احساس میکنم نه قادر به سفرم، نه تا معنای یادداشت‌ها و چیزی به اسم سفرنامه رو میفهمم. براتون عجیبه ها؟ تا حالا ندیدین کسی حس کنه مریضه در صورتی که فقط موها و ریشش کمی آشفته شده؟ لباس خیلی مهم و بسیار تأثیر گذاره. اینقدر که بعضی آدم ها وقتی کسلن فقط و فقط با لباس عوض کردن حالشون خوب میشه. دوای بعضی هم زر و زیور. زینت آلاتشون مردم رو فریب میده و وقتی روزی در نهایت آراستگی میمیرن همه حیرت میکنن. حالا باید پرسید چند نفر مثل من وقتی لباس نظامی برتن میکنن باورشون میشه افسر ارتشان و برای دشمن کمین میکنن؟ تازه اگه شاه لطف کنه و به همین لباس دو سه ردیف نخ بدوزه، آدم از مقام افسری تبدیل به جنرال میشه و با همین لقب به رسمیت شناخته میشه. خب بذارید مثال دیگه بزنم. گاهی مسئولین فراموش میکردن از قبل به کنتی بگن فردا نوبت نگهبانیشه. اول صبح سرجوخه‌ای میفرستادن بیدارش کنه و بهش خبر بده. کنت باید بدون آمادگی ذهنی فوری لباس میپوشید و راه میافتاد. این وضعیت به قدری برای کنت عذاب‌آور بود که ترجیح میداد تمارز کنه و بگه حالش اصلا خوب نیست. برابر این روب دوشام رو میپوشید و از اصلاح صورت و موهاش دست میکشید. به چنان حال نظاری میافتاد که خودش و خانواده‌شان باور میکردن مریضه. به همه میگفت ناخوش احواله. هم برای اینکه ماجرای مرضیش دهن به دهن بچرخه، هم اینکه واقعا حس میکرد مریضه. روب دوشام تأثیر خاموشی روش میذاشت و به خاطر سوپایی که میخورد حالا تهوع میکرد. خانواده و نزدیکان حالشو میپرسیدن. دکتر میومد بالای سرش و میدید نبضش کند میزنه. بهش میگفت باید خون بده. اگه این ماجرا یه ماه دیگه ادامه پیدا میکرد کند جدا مریض میشد. بله، کند بیچاره بارها راهی سفر آخرت شد. فقط به این دلیل که روب دوشام رو بد موقع پوشیده بود. هنوز به تأثیر شگرف لباس سفر شک دارید؟ ذهنم همچنان مشغول تأثیر لباس سفر بود. انگار ارتباطم با دنیا قطع شده بود. اینقدر که کتاب لای انگشتام از دستم افتاد. چند نفر اومدن دیدنم و بعد از مدتی رفتن. باشون درباره مرگ پزشک مشهوری به نام سینیا حرف زدم که تازه از دنیا رفته بود و همه از مرگش ناراحت بودن. سینیا پزشکی حاذق و دانا و گیاهشناسی بی‌نظیر بود. با این وجود با خودم گفتم اگه میشد روح همه کسایی رو که زیر دست سینیا جون دادن احضار کرد هنوز اونقدر حسن شهرت داشت. نمیدونم، مدتی بود میخواستم مقاله درباره پزشکی و پیشرفتش از زمان بقراط بنویسم. سوالی ذهنم رو درگیر خودش کرده بود، اینکه تمام مشاهیر باستان، افرادی نظیر پریکلس، افلاطون، اسپاسیا و خود بقراط مثل بقیه مردم از دنیا رفتن به خاطر بیماری، تب یا انگل. آیا برای اونها هم دارو تجویز شده؟ شاید بپرسید چرا اسم چهار نفر را آوردم. خب چی بگم؟ چرا تو دنیای خیال ازم استدلال میخواید؟ رو هم همین چهار نفر رو هزار کرد. البته نه، اسپاسیا همسر پیگلس درخواست جناب دیگری بود. با این وجود خوشحالم که در احضار این اشخاص 1:4 به نفع عقل عمل کردم. برای سن و سال من به هر حال عدد خیلی مناسبیه. غرق همین افکار و خیالات بودم که پلکام روی هم افتاد و خوابم برد. با این حال تصویر شخصیت‌هایی که بهشون فکر کرده بودم مثل نقاشی روی بوم حافظه‌ام مونده بود. تو خواب خیال دیدم افلاطون، بقراط، پریکلس و اسپاسیا به طرفم میان و سینیا هم پشت سرشونه. همه روی صندلی نشستن جز پریکلس که مشغول مطالعه روزنامه‌ها و مجلات شد. بقراط به دکتر تازه درگذشته گفت:
اگه یافته‌های شما درست باشه و کمکی به علم طب کنه، قاعدتاً باید مرگ و میر کم شده باشه، اما نشده.
دکتر سینیا به من گفت:
حتما میدونی منظورشون چیه نه؟ از گردش خون و دستگاه گوارش چیزی شنیدی؟
بعدم توضیحات کاملی درباره پزشکی و داروهایی داد که تولیدشون مدیون علم شیمیه. بعدم خطابه‌ای در دفاع از پزشکی امروزی سر داد. بهش گفتم: یعنی اینا از چیزایی که گفتید هیچی نمیدونن؟ یعنی روح آدم حتی وقتی از جسمش رها میشه بازم تو بیخبری میمونه؟
بخراس رو به من فریاد کشید: چه یاوهی، اسرار خلقت برای مرده ها همونقدر نهفته است که برای زنده ها. تنها کسی که از همه چی خبر داره خالق دنیاست. تلاش آدم برای فهمیدن همه چیز بیهوده است.
بعد رو کرد به دکتر سینیا و گفت:
شما منقدی از طب و طبابت دفاع نکنید آقا. وقتی هزاران نسل پیش از شما و ما موفق نشدن عمر آدم رو دراز و مرگ و میر رو کم کنن، علم طب واقعا به چه دردی میخوره؟ حتی به درد خود طبیب ها هم نمیخوره.
ارواح در برابر حقیقت مقاومت نمی کنن. دکتر سینیو هم از این قاعده مستثنا نیست. لبخند زد و با صورتی که از شرم سر شده بود اعتراف کرد خودش هم همیشه همین تردید رو داشته. پریکلس مجلات رو ورق می زد و آه می کشید. علم و هنر چطور به زوال میره و قتل و غارت چطور تو جهان ریشه می زنه. میدید عده‌ای از اوباش خودشون رو با قهرمانان یونان مقایسه میکنن، اما نوجوان مردان، زنان و کودکان رو به مسلخ ظلم میفرستن. افلاطون وقتی دید همه ساکتیم گفت:
اینطور که فهمیدم یافته‌های شما در علم پزشکی چیزی بهش اضافه نکرده، در عوض دنیای سیاست خیلی تغییر کرده. از درک بشر گرفته تا اختراع دستگاه چاپ و مشاهدات تاریخی، مسلمان همه اینا تو پیشرفت بشر تاثیر داره نه؟
سینیا جوابی جز عشق نداشت. لحظه ای بعد کلاگیسش رو چرخوند، صورت سیزش پنهون شد. خلاصه اسپاسیا داد کشید: وای خدا، عجبا، نکنه اینم از کشفیاتتونه که سرتون رو با جمجمه یکی دیگه پر کنید. اسپاسیا از بحث فلسفی خسته شده بود، یکی از مجله های مود داشت نگاه میکرد. حالا با دیدن کلاگیس سینیا حسابی شگفت‌زده شده بود. اسپاسیا از صندلیش بلند شد و به صندلی بین من و خودش تکیه داد. سینیا کلاگیسش رو برداشت و تو آتش شومینه انداخت. بعد برگشت و به اسپاسیا گفت:
خانم عزیز، این جمجمه نیست، کلاگیسه. نمیدونم چرا عقلم نرسید قبل از اینکه بیام خدمت شما بسوزونمش. اسباب مضحک و ریاکارانه چنان با وجود ما پیوند خورده که بعد مرگ هم رهامون نمیکنه.
خب این که سینیا علم پزشکی و کلاگیسش رو با هم دیگه تو آتش انداخت، خیلی خوشحالم کرد. اسپاسیا به سینیا گفت:
بعضی از مدل موهای این مجله هم باید سوزون واقعا، از بس مزخرف و بیریختن.
اسپاسیا به مدل‌های مجله خیره شده و از تنوعش حیرت کرده بود. یکی از مدل‌ها یقه توره گشادی داشت و فقط نیمی از چهره دیده می‌شد. اسپاسیا نمی‌دونست دلیلش آهار یقه است. شگفت‌زده گفت:
چرا جدیداً جای اینکه خودشونو با لباس بپوشونن پشتش قایم میشن؟ اگه همون نصف صورتم معلوم نبود اصلا آدم نمی‌فهمید زن یا مرد. افسران جوان چطور تا حالا این رسم و رسومو منسوخ نکردن؟
اسپاسیا منو نگاه کرد. وانمود کردم حرفاشو نشنیدم. بیشتر مشغول شدم بقایای جسد کلاگیس سینیا رو با انبر بندازم تو آتیش. روزین خیال کرد بهش اشاره میکنم. آروم پرید تو بغلم و تمام مشاهیر رو که پا به اتاق خیالاتم گذاشته بودن رو فرسنگ ها دور کرد. امروز روز آخره، وعده دادن امروز آزادم میکنن. نمیدونن اصلا احساس اسارت نمیکردم. خبر ندارن موفق نشدن حتی لحظه ای آزادیمو سلب کنن. اونا فقط از نقطه کوچیکی از کره زمین یعنی شهرم محرومم کرده بودن، اما در مقابل تمام دنیا رو به من داده بودن. تمام کائنات تحت فرمان من بود. بر تقدیر روز آزادیم در واقع روز اسارتمه، روزی که دوباره این بند روزمرگی به گردنم میفته و مشغله لحظه‌ای رهام نمی‌کنه. حالا دیگه قادر نیستم حتی یک قدم برخلاف برنامه و چارچوب معین بردارم. کاش اجازه میدادن سفرم رو تمام کنم. خیال میکنن تنبیهم کردن. خبر ندارن موش تو انبار قل زندونی کرده بودن. برحال هرگز نمیدونستم همزادی دارم. تو این لحظات که حسرت جهان خیالم رو میخورم، انگار کسی آرومم میکنه و میگه به هوای بیرون نیاز دارم. میگه تنهایی نمودی از مرگه. آمادم، در خونم به روم بازه. توی خیابون پرسه میزنم، به چشمک ستاره ها چشم میدوزم. حالم شبیه کسیه که لیمویی قاچ کرده و قبل از چشیدن دهنش آب افتاد. آی 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 حیوان بینوای من، مراقب خودت باش.
تاها شیر، تولید کننده شیرالات بهداشتی، زیبایی و کیفیت، بهداشت و سلامت، زیبایی در چشمان شماست. تاها شیر.
وقتی که پیش پات میام تو زندگی دو راهی نورو به پا عزیز من نری توی سیاهی ها وقتی که پیش پات میاد تو زندگی دو راهی ها نورو به پا عزیز من نری توی سیاهی ها چشماتو با کن و ببین هر جا که گیت شدی بشین حواستو بده به راه نیفتی تو دو راهی ها